دادی مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 5 آگوست سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 6 شام.
سلام شنونده گرامی، فرهاد میلاد هستم و از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در ابتدای برنامه خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
امروز در بینای مجلس شورای اسلامی پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد بار دوم برای 4 سال آینده سوگند ریاست جمهوری یاد نماد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
اعلان مقامات درباره پیروزی احمدی نژاد در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون باعث موج اعتراض‌های کوچکی گشته بود. دو نامزد ناکام، سیاستمداران اصلاحات طلب میرحسین مصوی و مهدی کروبی، ادعا کردند که در انتخابات تقلب جای داشت. افسران امنیتی پاکستان میگویند در منطقه قبیله‌های پاکستان که استحکام طالبان محلی دانسته می‌شود، موشک هواپیمای بدون سرنشین احتمالاً آمریکایی یک خانه را تخریب نموده حداقل دو نفر را به هلاکت رساند. به قول همین منبع، خانه تخریب شده در ولایت وزیرستان جنوبی منزل زیست پدر عروس جنگسالار پاکستانی بیت الله محسود و کشته شدگان جنگجویان بودند. خویشاوندان محسود میگویند که بر اثر موشکباران همسر محسود هلاک شده، 4 فرزند او زخم برداشتند، اما منبع‌های رسمی کشتار همسر محسود را تصدیق نکردند. در عرفه اولین سالگرد جنگ کوتاه مدت میان روسیه و گرجستان، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه آناتولی نگاویتسن در شهر مسکو گفت رویدادهای اخیر از آن شهادت می‌دهند که گرجستان به تجاوز نو بالای اسیتیای جنوبی آمادگی می‌گیرد. شب 7 به 8 آگوست سال گذشته جنگ میان دو کشور آغاز یافته 5 روز دوام کرد. روز سه‌شنبه روسیه گفت نیروهای این کشور که در اسیتیای جنوبی مستقر می‌باشند در حال آماده باش قرار گرفتند، زیرا به اصطلاح اغوا از طرف گرجستان امکان پذیر است. بعد جنگ سال گذشته روسیه مناطق جدایخواه اسیتیای جنوبی و ابخازستان را همچون دولت صاحب استقلال اعتراف کرد. مجله طبی چاپ بریتانیا نوشته است زهر دیوکسین که سال 2004 در جسم آن زمان داوطلب کرسی پرزیدنتی اوکراین ویکتور یوشنکو ظهور نموده بود، محصول لابراتوری می باشد. این خبر ادعاها درباره زهرآلودکنی هدفمندانه او را دوباره دامن زد. یوشنکو ماه سپتامبر سال 2004 در شهر کیف بعد یک ضیافت شدیداً بیمار شد. طبیبان بعد معاینه یوشنکو اظهار نمودند که در خون او میزان دیوکسین از معیار معمولی 50,000 مرتبه بیشتر است. در شماره اخیر مجله لنست که روز چهارشنبه به تب رسید آمده است، دیوکسین موجود در خون یوشنکو نمونه کشنده ترین این زهر بوده، آثار آن غیر قابل تشخیص است. سال 2004 یوشنکو پیشوای انقلاب نارنجی اوکراین بود و بهر کاهش نفوذ روسیه و تحکیم همکاری با کشورهای غربی تلاش می‌ورزید. سازمان امنیت و همکاری در اروپا از حکومت ازبکستان دعوت کرده است پرونده جنایی روزنامه‌نگار دلمراد سعیدوف را که با جرم پلستانی و تقلب به مدت 12 سال از آزادی محروم شده است، مورد بازنگری قرار دهد. در پیام به وزیر کارهای خارجی ازبکستان ولادیمیر ناروف، میکلوش هرستی، نماینده واسطه اخبار عموم در سازمان امنیت و همکاری اروپا، نوشته است که او از حکم سعیدوف نگران است. با قول هرستی در محاکمه پشت درهای بسته وکیل مدافع سعیدوف حضور نداشت و اصلا محاکمه جوابگوی معیارهای بین المللی نبود. سعیدوف میگوید که مقامات محلی و نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات با مقصد قصاص این پرونده را بر ضد او راه اندازی کردند، زیرا او در طول سالها آنها را مورد تنقید قرار داده است.
اخبار جهان را از همکارم اسکندری خواجه میرزاده میشنیدیم. برای دریافت جزئیات و خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند، نگاهی می افکنیم به عنوان گزارش هایی که در قسمت دوم یا اولی به مجله شامگاهی و تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم.
مراسم ادای سوگند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
اقدام نو حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان که ظاهرا ازبکستان همسایه را عصبانی خواهد کرد.
تلاش یک لشکر از مقامات تاجیکستان برای آرام کردن یک بانوی معیوب اعتراضگر.
افغانستان و تاجیکستان جویای راه های مؤثر همکاری در امر بهره برداری از ذخیره های طبیعی داخلی.
در نیمه دومی مجله شامگاهی نیز دایر به موضوع های مهمی از حیاتی سیاسی و اجتماعی و همچنین فرهنگی تاجیکستان و جهان خواهیم گفت، اما حالا سر میزنیم به ایران که طوری در خبرها هم شنیدیم امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به حیث رئیس جمهور در این کشور سوگند داد کرد. مراسم ادای سوگند او هم آرام نگذشت و طرفداران مخالفین امروز نیز به تظاهراتشان در تهران ادامه دادند. طرفداران مخالفین به شمول میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدها به مقام ریاست جمهور میگویند که انتخابات روز 12 ایون در ایران با تقلب زیاد صورت گرفته است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قانونی آنها نیست. جریان رسمی ادای سوگند محمود احمدی نژاد را از همکارم در رادیو آزادی میرزا سلیم پور میشنویم.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک شرایط متنتن در برابر وکیلان مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران و مهمانان بلندپایه خارجی ادای سوگند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
اما اوضاع و شرایط در خارج از ساختمان پارلمان از آنچه که در داخل میگذشت فرق میکرد. در بیرون ساختمان صدها تن از طرفداران مخالفین جمع شده بودند، ولی نیروهای پلیس و شبه نظامیان بسیج راه ورود به بنای پارلمان را برای تظاهرگران بسته بودند. پلیس ایران احتمال بروز بی‌نظمی ها در روز ادای سوگند احمدی نژاد را در نظر داشت و به چنین تحول وضع آمادگی نیز دیده بود. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک شاهد نوشت که پلیس به خاطر پراکنده کردن ازدحامی که بر ضد محمود احمدی نژاد شعار میزد از گاز اشکاور استفاده برده است. یک شاهد دیگر که با رادیوی آزادی توسط تلفن از تهران صحبت میکرد، اوضاع را در خیابان‌های مرکزی شهر چنین تصویر میکند.
افراد مختلف با لباس مختلف نیروی انتظامی بودند، سپاه بودند، امنیت بودند، بسیجی بودند، خیلی خیلی زیاد بودند. بعد صورتشون رو پوشونده بودند. از اون ماسکا زده بودند، مکه مثلا مردم نشد اجازه سیم برای نمیدادند، اصلا نمیتونستیم یه جا وایستیم. بعد صورتمون رو نگاه میکردن وقتی رد میشدیم، به ما گفتش که مثلا مسیر رد میشید اجازه برگشت از همین مسیر ندارید.
با این حال رهبران جناح‌های معتدل از جمله دو رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و همینطور رقیب اصلی احمدی نژاد در انتخابات روز 12 ایون میر حسین موسوی در مراسم ادای سوگند احمدی نژاد حضور نداشتند. احمدی نژاد در سخنرانیش به اعتراض‌های گسترده‌ای که به دنبال اعلان پیروزی او در انتخابات طی چند هفته ادامه داشت اشاره مستقیمی نکرد، ولی او به مذمت کشورهای خارجی پرداخت که تلاش کردند ناراضگی خود را به شبه‌های شدید علیه تظاهرگران به کاربرد مقامات ایران اظهار کنند.
شنیدید که بعضی از آنها اعلام کردند که انتخابات و دولت را به رسمیت می‌شناسیم اما تبریک نخواهیم گفت. اون وقت لازمه که بدونید کسی در ایران منتظر تبریک گفتن شما نیست.
اشاره رئیس جمهور ایران غالباً به موضع‌گیری ماموریت آمریکا در قبال انتخابات ایران و پیروزی محمود احمدی نژاد در این معرکه نیز بود. در واشنگتن وقت خبرنگاران از سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس پرسیدند که آیا کاخ سفید محمود احمدی نژاد را همچون رئیس جمهور قانونی ایران می‌شناسد؟ آقای گیبس گفت او رهبری انتخاب شده است. اما روبرت گیبز از تشریح بیشتر مسئله خودداری ورزید. طوری به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که می‌خواهد در مورد پیدا کردن یک راه حل بحثی برنامه‌های هسته‌ای ایران راه مذاکرات و گفتگو را با تهران پیش بگیرد، در قبال تحولات اخیر آن کشور محتاطانه برخورد می‌کند. اما امنیستی اینترنشنال، یک سازمان معروف حامی حقوق بشر، با مناسبت روزی ادای سوگند محمود احمد نژاد اظهارات شدید اللحن نشر کرد که در آن میگوید واکنش شدید به تظاهرات اعتراضی مخالفین دوره نوی تعقیبات را در ایران به بار می آورد. دبیر کل عفو بین المللی ایرن خان گفت مراسم ادای سوگند احمد نژاد باید برای رهبران ایران نقطه عطف شود که صحیفه خشونت های سنگین هفته های اخیر در آن کشور بپوشد. رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در اول هفته روان احمد نژاد را هشدار داده بود که مخالفین خشمگین و زخمی تلاش های خود برای به چالش کشانیدن دولت او را ادامه خواهند داد. رسمی ادای سوگند محمود احمدی نژاد و آغاز رسمی دوره دوم رئیس جمهوری او همگی یک روز قبل از آغاز دوباره دادگاه بیش از 100 نفر با شمول شخصیت های معروف جناح اصلاح طلبان برگزار شد. این افراد با دست داشتن در اعتراض های پسا انتخاباتی و مخالفت به نظام متهم می شوند.
رسمی ادای سوگند رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد که در انتخابات بحث برانگیز پیروز اعلام شد و هنوز هم تعدادی از رهبران کشور غربی از تبریک او خودداری ورزیدند که نشانه از اعتراف نکردن احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور محسوب می شود.
زمنان تویر امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میان اولین های بود که محمود احمدی نژاد را با پیروزیش در انتخابات تبریک گفت و حضور رئیس جمهوران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای. طوری معلوم تاجیکستان ایران را یکی از شریکان نزدیک خود می داند و همکاری های دو کشور در سالهای اخیر هم گسترش یافته است. در ارتباط به همین موضوع صحبتی داشتم با عبدالله رهنما کارشناس تاجیک و نخست از او پرسیدم که به نظرش در دور دوم ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری ایران غالب شدن محمود احمدی نژاد و دور دوم ریاست جمهوری او همکاری های دو کشور تاجیکستان ایران آیا توسعه خواهند یافت و یا در سطحی که غیر قناعت بخشش میدانند میماند یا نه؟
در همین سطح میماند. البته از نظری روحیه روابط، برنامه های مشترک، روابط تاجیکستان ایران باز هم نزدیکتر میشد، ولی از سبب اینکه بحران مالیوی جهانی هست و امکانات مالی ایران هم نسبت به دوره اولی رئیست احمدی نژاد محدودتر است، انتظار برنامه های بزرگتری سرمایه گذاری ایران در منطقه شدن و در تاجیکستان شدن درست نیست، ولی در کل روحیه مناسبات، سمت مناسبات به نظر من تغییر نمییابد، بلکه در همین سمت ادامه مییابد، خصوصا بعضی هماهنگی ها و همسمتی های سیاسی و گیوپالیتیکی و بین المللی که در سالهای اخیر در سیاست ایران و تاجیکستان مشاهده شدند، اینها تقویت میشن و در کل روابط نزدیکتر میشن.
به نظر شما در حال حاضر حکومت تاجیکستان از جمهوری اسلامی ایران، از حکومت آقای احمدی نژاد قبل از همه چی میخواهد؟
اگر شما در چند سال اخیر روابط ایران و تاجیکستان توجه کرده باشید، تاجیکستان دو طرح بزرگی که ایران اجرا میکند، از جمله طرح تونل استقلال و طرح ساختمان سنگسوده دورا، همیشه خواهش کرده است که مدت اجرای آنها را بتیزانند و سری وقت این قراردادهایی که شده است عملی شوند. و همین دو ماه پیش در دوشنبه یک کنفرانس مناسبت های ایران و تاجیکستان بود، اونجا هم کارشناسا مطرح کردن که با وجود و امضا رسیدن و حاصل شدن توافق های زیاد، یک قسم بزرگ این توافق ها صورت عملی پیدا نکردن و کارشناسا هم اظهار نظر کردن که اینها عملی شوند. یعنی همون در راستای اون چیزی که توافق شده است، البته هم جانبا از هم دیگر انتظار خواهند داشت که آن چیز عملی شود. ولی درباره طرحهای جدید من میگم که طرحهای خصوصا اقتصادی و اجتماعی بزرگتری نو پیش گرفته شوند، ولی طوری که اشاره کردم بعضی طرحهای کلان انرژی هستند و طرحهای کلان سیاسی و امنیتی در منطقه که جانبا از انتظارات بیشتر خواهند داشت. مثلا ایران حتما انتظار دارد و روی این حساب میکند که تاجیکستان هم در عرصه بین المللی و به طور مشخص در مسئله عضوی سازمانی همکاری های شانخای شدن ایران موقع مثبت داشته باشد و تاجیکستان چنین هم کرده است. و یک چیزی که برای خود اقتصاد واقعی تاجیکستان مهم است این است که ایران اولا در بخش انرژی تاجیکستان میتواند سرمایه گذاری بزرگ باشد، چون که اون مبلغ هایی که ما برای بخش انرژی که خود نیاز داریم برای اقتصاد ایران چندان مبلغ های بزرگ نیستند.
پس چرا ایران تا به حال از شرکت در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون خودداری میکند؟ این از وضع بد اقتصادیش است یا ملاحظه های سیاسی؟
از نظر صرف اقتصادی ساختن یک ساختمان به حجم راغون برای ایران یک طرح خیلی بزرگ نیست، ولی طرح راغون فقط یک طرح صرف اقتصادی نیست، اون باید این سلسله مسئله های سیاسی و ژئوپلیتیکی و غیره پیچیده شدگی هست. برای همین ایران را بعضی من فکر کنم نه تنها وضعیت مالیش بلکه بعضی ملاحظات سیاسی ژئوپلیتیکیش هم نمیگذارد که به طور پریز و جدی در این مسئله شامل شد همچون سرمایه گذاری اصلی.
عبدالله راهنما کارشناس تاجیک دایر به دورنمای همکاری های ایران و تاجیکستان در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صحبت میکرد. بعد یک آگاهی برمیگردیم و دایر به یک اقدام تاجیکستان و قرغیزستان صحبت میکنیم که ظاهرا ازبکستان را عصبانی خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
قرار است فردا 6 آگوست در شهر دوشنبه نشست شورای وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شود. نشست دو همسایه نزدیک و فقیر در آسیای مرکزی که مشکلات شبیه و وزنین دارند و از جمله در فصل زمستان محتاج نیروی برق می شوند. گفته می شود مسئله تقسیم و استفاده ذخیره های آب که قرغیزستان و تاجیکستان قریب 80% آن را در آسیای مرکزی در خود دارند می خواهند از آن بهره برند، یکی از موضوع های محوری در نشست مقامات وزارت های امور خارجه دو کشور خواهد بود. البته در این میان کشورهای پایان ها به آسیای مرکزی هم نگرانند که با ساختن نیروگاه و آب انبارها در قرغیزستان و تاجیکستان رودخانه و کانال های آنها شاید خشک می شود و مردم ها نشان محتاج آب می مانند.
در واقع بحث آب منطقه مهمترین مشکل میان کشورهای آسیای مرکزی است که با گذشت هر روز داغ‌تر می شود. برخی مقامات و کارشناسان در واقع به یافتن راه های حل تاکید می کنند، در حالی که برخی دیگر می گویند سند های موجود به صورت روشن نوحه استفاده از ذخیره های آب را معین کردند و کشورها تنها باید آن را اجرا کنند. در این باره گزارش داریم از رحمت کریم دولت، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
بنابر اطلاع رسانه ها و برخی منابع در مقامات تاجیکستان، انتظار می رود قرمانبک باقیوف رئیس جمهور قرغیزستان روزی پنجشنبه از دوشنبه دیدار و با مقامات تاجیکستان مسائل مورد علاقه دو جانب از جمله وضع امنیتی و مسئله تنظیم استفاده از ذخیره های آبی منطقه را بررسی کند. قرار است آقای باقیوف همراه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در نخستین اجلاس وزیران خارجه قرغیزستان و تاجیکستان شرکت کنند. تفصیلات بیشتری رسمی تا زمان تهیه این گزارش راجع به سفر باقیوف به دوشنبه منتشر نشده است، اما اکثر تحلیلگران و آگاهان امور به این باورند که موضوع محوری ملاقات های رئیس جمهور قرغیزستان با مقامات تاجیکستان و همتای تاجیکی او همچنان بحث یابی منطقه خواهد بود. تاجیکستان و قرغیزستان حدود 80% ذخیره آب منطقه را در اختیار دارند، اما بنا به مخالفت کشورهای پایاناب نظیر ازبکستان و قزاقستان از یک سو و از سوی دیگر به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه کافی نمیتوانند برنامه ساختمان نیروگاه های خود را انجام دهند و همچنان گرفتار بحران انرژی باقی ماندند. تحلیلگران میگویند دو کشور دارای ذخیره های آبی بعد مدت ها تلاش جداگانه به این نتیجه رسیدند که تنها در صورت کسب موقع مشترک می توانند به هدف خود در مورد تنظیم ذخیره های آبی دست یابند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این مورد گفت:
تای چند سال گذشته بیشکک و دوشنبه این تجربه رو به دست آوردند که اگر اقدامات خود را در این زمینه هماهنگ نکنند به هر شکل تحت تأثیر و فشارهای همسایه های قدرتمند خود قرار خواهند داشت. بناهن بیشتر فکر میکند که اگر با دوشنبه به صورت هماهنگ پیش بروند میتوانند در مذاکرات خود با کشورهای منطقه و حتی طرفهای خارجی امتیاز و شرایط بهتری را به دست بیارند.
در همین حال برخی کارشناسان دیگر میگویند تاجیکستان و قرقیزستان باید به صورت مشترک و مشخصتر در این زمینه وارد عمل شوند. اقدام اول به گفته این کارشناسان باید این باشد که به صورت رسمی و مشترک دو کشور خود را قدرت‌های آبی منطقه معرفی کنند و در قدم دوم اقدام به تأسیس کنسرسیوم آب نمایند. این گروه از کارشناسان معتقدند که در صورت موضع مشترک را کسب کردن تاجیکستان و قرقیزستان کشورهای دیگر چه بخواهند و چینه با پذیرفتن شرایط کشورهای بالا آب مایل خواهند شد. اسماعیل رحمتوف کارشناس تاجیک و استاد دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان میگوید
در همین جوده در همین مسئله در همین نقشه باید البته اونهای کار کنن و یک اتحادیه دولت های صاحب آب یا که آبدار یا که تشکیل دهند و منبعد یعنی در با این کشورها با زبان فارسی دیگر صحبت کردن ملاقات کردن مذاکرات کردن ممکن است. ببینید دریای امو فارسی دریای تاجیکستان اساسا دریای تاجیکستان و افغانستان است و ما میتونیم فارسی افغانستان هم با همجه جلب نمایم.
تاجیکستان و قرقیزستان هر دو در حال حاضر گرفتاری بحران انرژی می باشند و در تلاشند برای احداث نیروگاه های برقی آبی خود سرمایه کافی به دست بیارند. قرقیزستان نیروگاه عظیم در حال ساختمان با نام قنبراتا در رودخانه سیر و تاجیکستان بزرگترین نیروگاه برقی آبی شاید منطقه را با نام راغون در حال اجرا دارند. اما ازبکستان و قزاقستان با بهانه وارد شدن ضرر به محیط زیست و بیابانشوی زمین های کشورهای پایان و اینچنین خشک شدن ارل به این طرحها مخالفت دارند. برخی کشورها و سازمانهای سرمایه گذار نیز با عنوان پیش شرط برای سرمایه گذاری در این طرحها رفع این مشکل با کشورهای پایان‌آب را پیش می‌گذارند. اما بولات اولبایوف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی قزاقستان میگوید تاجیکستان و قرقیزستان به حد نیاز به نیروی برق دارند که هیچ نیروی دیگر نمیتواند سد راه نیروگاه سازی آنها شود. آقای اولبایوف گفت او میگوید ساختمان نیروگاه های راغون و قنبراتا اثر گرفته شده و ادامه دارد. این یک واقعیت است و هیچ نیروی به هیچ وسیله حتی با استفاده از راه های نظامی نمیتواند سد راه این ساختمان ها شود. اما از آنجا که این انشاءات اهمیت بزرگی منطقه‌ای دارند در مورد آنها باید نوع مذاکره و سازش صورت بگیرد.
قزاقستان نیکگدای نی وستوپاو پروتیف راغونسکای گرفت.
به همین ترتیب برخی تحلیلگران مسئله ساختمان راغون و بحث آبی را در منطقه تقریبا حل شده می دانند و تنها مسئله موجود سرمایه گذاری برای ساختمان نیروگاه ها را می دانند. اما برخی دیگر به ضرورت ادامه گفتگو و سازش در مسئله آب با کشورهای همسایه تأکید می کنند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مستقل تاجیک به این باور است که در واقع مشکل آب فعلا نظر به سالهای قبلی متفاوت است. او می گوید با افزایش اهالی و از خودکنی زمین های نو مشکل آب هرچی داغتر می شود و اگر کشورها به درک حل آن فعلا نرسند در آینده به یک مشکل سیاسی جغرافی و اقتصادی بزرگ تبدیل خواهد شد. آقای ملاجانوف فوزود
این مسئله خیلی مهم است برای تاجیکستان چون که اهالی زیاد می شود و طلبات برای زمین زیاد می شود. اما این مسئله که روز تا روز می افزاید.
کارشناسان قرقیز نیز می گویند اگر نیروگاه قنبراتا ساخته شود نیروی برق آن 55 مراتبه از نیروی برقی که در نیروگاه های حرارتی تولید می شود ارزان تر خواهد بود. پس سوال این است که باید از آبهای خداداد و به پول استفاده کنیم یا با وارد کردن مازوت و گاز ازبکستان و قزاقستان بر عوض ده ها میلیون دلار برق تولید نماییم. اما در حال حاضر آیا تاجیکستان و قرقیزستان به اتفاق نظر در مسئله تاسیس اتحاد آبی دست خواهند یافت؟ سوالی که پاسخ مثبت به آن از میراسیخ و اعتقاد راستین رئیسان جمهوری در امر تامین استقلال انرژی کشورهایشان را بازگو خواهد کرد. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
و صحبت را سر موضوع تقسیم آب و موضع‌گیری کشورهای آسیای مرکزی ادامه می‌دهیم و می‌رویم به سراغ پال کوینجج رهبری نمایندگی گروهی بین‌المللی پژوهش بحران‌ها در قرقیزستان. در صحبتی که با پال کوینجج قبل از برنامه داشتم سر نشستی قریب الوقوع وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که هر دو کشور با این اقدام خود چه می‌خواهند نشان بدهند.
این بسیار واضح روشن است. اگر آنها می خواهند به ازبکستان پیام واضحی بفرستند، این باید یک پیام روشن و عادی باشد. و آن پیام هم این است که رهبریت تاجیکستان و قرقیزستان نه تنها بر سر طرح‌های نیروگاه‌های برقی آبی، بلکه در رابطه با جزئیات آنها هم توافق اصولی کامل دارند. آنها باید کاملا اطمینان داشته باشند که هر گونه انتقادگران طرح‌ها، مثلا ازبک‌ها، نباید هیچ عامل یا بهانه‌ای برای شک داشته باشند که در موضع‌های تاجیکستان و قرقیزستان هیچ گونه اختلاف وجود ندارد. از این رو هر گونه بیانیه‌ای که نشر می‌شود باید ساده، کوتاه، فشرده و کاملا واضح باشد.
شما چی فکر میکنید حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان در این اقدام خود موفق خواهند شد؟
در رابطه با هماهنگسازی شفاهی مفقه ها آنها میتوانند موفق شوند. مشکل اصلی در اجرای طرح بزرگ حکومت تاجیکستان یعنی در نیروگاه راغون و طرح قرقیزستان در جنوب کشور در عمل است، زیرا هر کسی که این غوغا را دنبال میکند میداند که تا حال بحث زیادی در این باره بوده است، ولی اقدامات عملی کم دیده میشود.
و اگر آنها در این زمینه سندی امضا کنند و توافقات نظرشان را، یعنی نه تنها شفاهی بلکه روی سندی رسمی اعلام کنند، در این حال بعد از دستاورد نایل می شوند؟
اگر آنها این کار را کرده توانند، این یک قدم نخستین و آشکار و بسیار مهم خواهد بود و مهمتر از همه مفقه های خود را مستحکم خواهند کرد. آنها باید مفقه های خود را مستحکم کنند، زیرا ازبک ها به اکثر کارهایی که تاجیکستان و قرقیزستان انجام میدن بسیار با نظر انتقادی می نگرند. از سر از طرح نیروگاه برقی آبی تا به توافق پیشکی در مورد استقرار نیروهای روسیه در جنوب قرقیزستان، ازبکستان همیشه حداقل یک همسایه مشکل آفر بود و نظر به گذشته بیشتر مشکل آفر شده. از این رو قرقیزستان و تاجیکستان وادار هستند که برای هماهنگ کردن موضع‌هایشان تلاش کنند.
پول کوینجاج تحلیلگر و رهبر نمایندگی گروهی بین المللی پژوهش بحران‌ها در رابطه با بحث‌های آبی در آسیای مرکزی با مجله شانگهای رادیو آزادی صحبت می‌کرد. برنامه را مستقیما از دوشنبه و پراگ می‌شنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم. بعد از پخش یک آگهی و تقریبا 20 ثانیه دیگر برمیگردیم و دویر با اعتراض یک بانوی تاجیک صحبت می‌کنیم که بعد معالجه نادرستی طبیبان معیوب شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت بهداشت تاجیکستان امروز شاهد حادثه شد که شاید تا این 10 سال اخیر ندیده باشد. یک ساکن دوشنبه که میگوید بعد معالجه نادرست طبیبان معیوب و محتاج شده است، امروز گرسنه نشینی اعلام کرد و میگوید تا زمانی که وزارت بهداشت پول معالجه او در خارج از کشور را ندهد، به این اعتراضش خاتمه نخواهد داد. حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
روزی چهارشنبه در نزد وزارت تندرستی فیضی‌گل شریفوا استخامت کننده این آهی فردوسی شهر دوشنبه گرسنه‌نشینی دایر نمود. با گفته خانم شریفوا که با صندلی چرخدار حرکت میکرد، در خبرگاه وزیر تندرستی ابراز داشت که او را سال 2001 طبیبان بیمارخانه سابق قریه بالا جراحی کرده معیوبش گردانیدند و شریفوا طلب دارد که وزارت تندرستی کشور برایش طبابت در کشورهای خارجی را تامین کند. فیضی‌گل میگوید طبیبان بیماری را نادرست تشخیص کرده گفتند که او حامله است. او میافزاید سپس در جریان عملیات اسقاطی حمل طبیبان به خطای راه دادند که بیش از 8 سال این جانب او را بستری کرده است.
قراری وای وزیر دارم خیلی قراری میگیرم دارم با ایمینا قرار دارم که همه اگر همه جای توبه دیوه ما همه دستگیری میکنه پول توبه همه میتیم برای توبه کنه درخواست کنه مدر میمید من هم پیس نیم درخواست آوردم و یا مالا نفرب کم ندادم.
این زنی بیمار میگه که بوری اول نیست که او گرسنه نشینی میکند. شریف او ادعا دارد که دفعه گذشته کارمندان شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی پایتخت هم شریک به قضیه شده، همراه با خادمان وزارت تندرستی به او وعده دادند که اگر گرسنه نشینی را قطع کنند برای طبابت به آلمان به او $75,000 خواهند داد، ولی به وعده شون وفا نکردند. سردار ریاست وزارت تندرستی اکتم بابا خوجایف در ارتباط با گرسنه نشینی این زنی معیوب گفت که وزارت عین حال توان پرداخت مبلغ خراجات معالجه او در خارج کشور را ندارد. بابا خوجایف افزود که شفا یافتن این زن زیر سوال است، زیرا طبابت منینگیت کاری آسان نیست و برای آنکه وزارت تندرستی این عمل را سرمایه گذاری کند، شهادت آن لازم است که بیمار در نهایت امر شفا خواهد یافت.
نخنامه و یا باید پیشنهاد کنند برای مثال نمودی تبوبت، برای تشخیص، برای جای قومتش همونجا که در وقتی تبوبت می ایستد، این وقت مبلغ باید صرف شود و ما باید پرداخت کنیم. همین خب حجت نیست و از یک مرکز ما دسترس نکردیم.
در حالی که خبرنگاران از بینای وزارت تندرستی بیرون شدند، کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی خانم اعتراضگر را از وزارت مجبوران بیرون برآورده به شعبه کارهای داخلی همین ناحیه آوردند. به گفتی فیضی‌گل وقتی او را 10 نفر کارمندان شعبه کارهای داخلی مجبوران از قبولگاه وزیر تندرستی برآورده بدنش را آسیب رسانیدند و همچنان او را هشدار دادند که دیگر دست به چنین عمل نزند. در حالی که فیضی‌گل در نزد قبولگاه سردار شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی برای پرسش نگاه داشته می شد، با ما گفت
منم خیلی کرتاش و نقش نمای کردم، خیلی با 15 نفر بود بلند من یک خدم در کلسکش تگیم کن تو همین پیش مقبی در ما می گفتم همین پتنکوی کلسکا منم خیلی پچو مقبی دگیم یا آوردن اکه پرست اکی برای چی گلدار فکردگی نچنیم شنای مدید.
در حالی که نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند که کفالت شفایابی فیضی‌گل در یگان کشور نیست، اما این خانم مطمئن است که برای برقراری سلامتی خیش و حق قانونی خود تا دادگاه عالی و تشکلات های بین المللی مراجعه میکند. هرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض یک بانوی تاجیکی بر اثر معالجه نادرست معیوب شده است و میخواهد تا وزارت بهداشت تاجیکستان جبران این بی‌صلاحیتی طبیبانش را بپردازد.
و ضمناً اعتراض این بانو ظاهراً بحثا دایر به خدمات نامناسبی بهداشتی و همچنین سطح پست دانش طبیبان جوان در تاجیکستان را دیگر بار دامن خواهد زد که سر این مسئله مطبوعات تاجیکستان در این اواخر کمتر صحبت میکند. خب شنونده ارجمند، تقریباً نصف بخش سوم مجله شامگاهی هم سپری شد. ساعت در شهر دوشنبه 9:31 دقیقه، تقریباً 32 دقیقه و در شهر پراگ 6:32 دقیقه شام است.
پیش از ادامه صحبت دایر به تحولات دیگری تاجیکستان و جهان همراه یک ترانه میشنویم.
امشب سر مستی با ما ننشستی، اتائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، اتائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. حیرانی که بودی، سرسانی که بودی، در تاب و تبش در جانی که بودی، حیرانی که بودی، سرسانی که بودی، در تاب و تبش در جانی که بودی. بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، اتائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. شکستم ریایی بخوابم، تنهایم و تنها من خانه خرابم، رفتی و شکستم ریایی بخوابم، تنهایم و تنها من خانه خرابم. برگرد و برگرد برگر برگر شب سر مستی با ما ننشستی اتایری هستی با میکی نشستی بیگانه پرستی دل ما رشکستی بیگانه پرستی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
تاجیکستان و افغانستان جویای راه های تقویت همکاری های اقتصادی.
در روسیه محاکمه پرونده قتل آن پلیتکوفسکا خبرنگار و یکی از منتقدان سرسخت حکومت را سر گرفتند.
یک بانوی تاجیک سگانیک به دنیا آورده است و دختران بسیار دوست رو.
و دلی نخواهم این مقامات بدخشان برای برداشتن مجسمه لنین. در یک دادگاه شهر مسکو امروز محاکمه 3 نفر را از سر گرفتند که آن 3 نفر به قتل آنا پلیتکوفسکا خبرنگار شناخته و یکی از منتقدان سخت حکومت روسیه متهم می شوند. آنا پلیتکوفسکا را ماه اکتبر سال 2006 در نزدیک خانه‌اش کشتند که آن قتل را فرمایشی می دانند و تا هنوز فرمایشگری آن قتل را هم پیدا نکردند. حامیان حقوق انسان و خویشاوندان آنا پلیتکوفسکا محاکمه مسکو را به شدت تنقید کرده و خواستار تحقیقات دیگر باره پرونده قتل آنا پلیتکوفسکا شدند. از مسکو و با جزئیات بیشتر محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
محاکمه دیگر باره پرونده کشتار شارح روزنامه نوای گازتا آنا پلیتکوفسکا که ظهر روز چهارشنبه در دادگاه نظامی شهر مسکو شروع شده بود تا روز 7 آگوست متوقف کرده شد. محاکمه در اساس درخواست وکیلان دادگاهی آنا پلیتکوفسکا جهت بازپسگردانیدن پرونده به دادستانی برای اصلاح نارسایی های موجوده عیبنامه به تاخیر گذاشته شد. درخواست وکیلان دادگاهی را نماینده دادستانی هم دستگیری کرد. آنا ستویتسکا وکیل دادگاهی نزدیکان آنا پلیتکوفسکا میگوید دادستانی را لازم است از عیبنامه نام رستم احمدوف کشنده احتمالی را خارج نماید و یا پرونده وی را با پرونده برادران محمودوف ها یک جای تفتیش نماید.
Прокуратуре убрать упоминание о Рустаме Махмудове, либо соединить уголовное дело в отношении братьев Махмудовых и Рустама Махмудова в одно производство.
Дмитрий Мродов, сардабири рузномаи «Новая газета», низ хостори тафтиши дигарбораи парванда аст ва мегӯяд далоили иловагӣ зарур аст. Бо он далелҳое ки бозраси ва додситонӣ ба муҳокимаи пешин ҳозир шуданд, пеш рафтан имкон надорад.
Что для этого дела необходимо дополнительное расследование. Идти с теми обвинениями и той доказательной базой, с которой следствие прокуратуры вышли на предыдущий процесс.
Биноба бозрасиҳои анҷом шуда Ана Политковская шорҳи рӯзномаи Новая газета ғолибан дар бораи вазъи ҳуқуқи башар дар минтақаи Кавкази Шимолӣ ба вижа Чеченистон менавишт. Моҳи октябри соли 2006 дар Москва дар пойгаи хонаи худ аз сӯи афроди номаълум паронида шуд. اجراکننده بیوستای کشتار و سپارشگری کشتار هنوز بازداشت نشدند. دادگاه نظامی مسکو ماه فوریه سال روان 4 نفر را که با اتهام شرکت در کشتار روزنامه‌نگار بازداشت شده بودند در اساس حکم هیئت منصفه سفید کرد، ولی 25 ایون دادگاه عالی روسیه حکم را با طلب دادستانی بیکار کرد و خواستار رسیدگی دیگر باره پرونده در دادگاه مسکو شد. با فکر دادستانی کمبودی هایی که در عیبنامه جای داشت هیئت منصفه را به اشتباه انداخته است. گفته شده است دادگاه حکم خود را در باره بازپسگردانیدن پرونده دادستانی روز 7 آگوست اعلان میکند. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی مسکو.
از سر گرفتنی محاکمه بحث برانگیز 3 متهم به قتل خبرنگاری شناخته روس آنا پلیتکوفسکا شنونده ارجمند، بعد از پخش یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت
و شنوندگان ارجمند، حالا از رحمت کریمی دولت همکار ما در دوشنبه درباره تغییراتی که در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مقامات این وزارت گذشت یک گزارش میشنویم.
بنا به آخرین معلوماتی رسانه ها و منابع در وزارت امور داخلی، امروز تغییرات کدری در سطح ریاست های وزارت مذکور عملی شده است. با امر وزیر امور داخلی عبدالرحیم قهاروف، سردار ریاست بازرسی دولتی تاجیکستان خوجامورد خالوف از مقامش برکنار و به جای او محمد سعید سعیدوف، سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان، سرناظر دولتی بازرسی تاجیکستان تعیین شده است. طبق فرمان دیگر وزیر امور داخلی عبدالرحمن بوزمکوف که همگی 5 ماه به این جانب بسی مقامی سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت امور داخلی تعیین شده بود، از مقامش برکنار شده است. به جای او نفر دیگری با نام نورالله عارفوف تعیین گشته است. همچنین پلکونیک انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان تعیین شده است. به قول منابع امکان دارد تا چند روز دیگر شاهد تغییرات در بخش‌های دیگری از وزارت امور داخلی تاجیکستان باشیم. این تغییرات در وزارت داخلی زمان صورت می‌گیرد که یک روز پیش مقامات آن از ختم رژیم آماده باش بعد از 3 ماه اعلان آن خبر دادند. همچنین روز گذشته وزارت امور داخلی اعلان کرد که عملیات مقابل گروه‌های مسلح در منطقه شرق و به ویژه طویل‌دره انجام یافته است. در نتیجه این عملیات به گفته مقامات وزارت امور داخلی 50 نفر بازداشت و 11 نفر کشته شدند. از جمله در میان این کشته شدگان میرزا زیایوف وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان است که مقامات او را در همدستی با گروه های مسلح متهم میکردند. اما قبل از آن ضمن عملیات دیگر وقت نیروهای وزارت امور داخلی در شهر دوشنبه میخواستند محمد نظر صالحوف وزیر پیشین امور داخلی را بازداشت کنند، به گفته مقامات این وزارت او دست به خودکشی زد. عملیات بازداشت وزیر پیشین را عبدالرحمن بوزمکوف، سردار سابق ریاست جستجوی جنایی وزارت داخلی که اکنون از مقامش برکنار شده ولی به مقام سردار ریاست داخلی ختلان تعیین شده است، بر عهده داشت. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تغییرات کادری در وزارت داخلی تاجیکستان بود و حالا می رویم به خوجند. مقامات انتظامی تاجیکستان می گویند روزی گذشته مقدار زیادی هروئین را در یک قطار داخل کشور بازداشت کردند که قیمت آن در خارج به میلیون ها دلار می رسد. آژانس مبارزه با ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر گفت متهمان به قاچاق بیشتر از 20 کیلو هروئین را هم بازداشت کردند که می خواستند آن را به روسیه انتقال دهند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سوخت گزارش می‌دهد.
با گفته فیض الله عبداللهیف سردار آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سوخت، 20 کیلو هروئین در قطاره بارکشی که از خوجند به روسیه میوه خشک انتقال می‌داد در 14 بسته سلفنی کشف و مصادره گردید و افزود
ما میسر گشت که شخصی که این بار انتقال میداد دستگیر کنیم. دستگیر کردیم، حاضر مانه در نزد مفتش تفتیشات پیشکی ادامه دارد و علاقه صاحبی بار هم گپ زدند، گویا شهروند شهر دوشنبه ایر.
فیض الله عبداللهیف سردار آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سوخت صحبت میکرد. با گفته وی افراد بازداشت شده نیت داشتند هروئین را با قطاره بارکشان تا شهر چلیابینسک و پس آن توسط اتومبیل تا جای نهایی شهر اورسک روسیه انتقال دهند. آژانس مذکور نسبت به دو نفری بازداشت گشته از روی بند 200 قسم 4 اسناد جنایی تاجیکستان قاچاق مواد مخدر از جانب گروه متشکل پرونده جنایی باز کرده است. با گفته مسئولین این نهاد در 7 ماه گذشته سال روان 27 نفر قاچاقگری مواد مخدر نظر به سال گذشته تقریبا 3 برابر زیاد بازداشت شدند. ولی با گفته این منبع نیمی آنها ساکنان مناطق دیگری تاجیکستان می باشند که موقتاً در ولایت سوخت زندگی اختیار کردند. کارشناس عبدالصبور عبدالوهاب میگوید ولایت سوخت چون یک منطقه اصلی ترانزیت مواد مخدر قاچاقی از تاجیکستان به خارج کشور باقی مانده است. او می افزاید
از جنوب دیگر تاسیف هم هست که در طولی 3.5 سال باری اول در حجم 20 کیلوگرم مواد نشه‌آور را در قطار دستگیر کردن که حالا که شاید این رقم ها از این باز بیشتر هم شود. اکثرا شخصانی که مواد گره‌ای را انتقال میدهند ساکنان دیگر منطقه جمهوری هستند، ولی به ولایت ما آمده از ولایت ما میخواهند مواد گره‌ای را انتقال دهند که یک اندازه شاید به نظر آنها آسان نماید، لیکن 20 کیلوگرم مواد مخدر که دریافت و مصادره کرده شد در قطار روسیه سفر میکرد ثابت نمود که کارمندان ریاست اگنتی در این جبهه خوب فعالیت برده استادند.
کارشناس عبدالصبوری عبدالوهاب صحبت میکرد. مسئولین آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در سوغد میگویند برای مبارزه با قاچاقگران مواد مخدر تکنیک و تجهیزات ضروری در اختیار دارند. اخیرا در گذرگاه راه آهن ناحیه سپیتامین با کمک مالی سازمان ملل متحد تشخیصگاه رنگنی برای معاینه بار وگان ها نصب کرده شد. به گفته این منبع در 7 ماه سپری سال روان در منطقه شمالی تاجیکستان تمام نهادهای مربوطه از دست قاچاقگران بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر که از 250 کیلو زیادتر آن مواد سخت تاثیر گرین می باشد دریافت و مصادره کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان که یکی از کشورهای ترانزیتی مواد مخدر افغانی به روسیه و کشورهای اروپایی محسوب می شود. و از ولایت سوغد می رویم به ولایت بدخشان که می خواهند مرکز ناحیه شغنان را به دیگر جای انتقال دهند. در این میان عجیب این است که مقامات چندان میل ندارند مجسمه لنین را برکنده و به جای آن پیکره شیرینشاه شاتمور قهرمان خلق تاجیک را گذارند که برای استقلال کشور در زمان شوروی سابق جان بازی های زیاده کرده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی از بدخشان گزارش می دهد.
خشت نخستین شهرک شوتیمور مرکز آینده نوی شغنان در سال آینده در روز وعدت و با شرکت پرزیدنت کشور گذاشته می شود. رئیس بدخشان قادر خاسم با تاخیر افتادن مراسم گذاشتن خشت نخستین را که قرار بود در دوره تجلیل 110 سالگی زادروز قهرمان تاجیکستان شیرین شاه شوتیمور تابستان امسال گذاشته می شد به نامکملی تایه قرار او در مورد کوچاندن مرکز نوی شهر خورق به دیوت پرشنی و نوی شغنان مربوط دانست. رئیس ولایت گفت اشتباهی به طور مشخص درج نشدن واژه میدین شور دیایی که در مرکز آینده بنیاد میگردد و ضرورت اصلاح آن باعث ریوبردن وکیلون پارلمان کشور با این قرار قبلا به تصویب رسیدهشون گردیده است.
وقتی که ما لایحه قرار مجلس وکیلان ولایتی را پیشنهاد کردیم، این باید که ما مرکز نام دیه را می نویستیم، جماعت را می نویستیم، لیکن متاسفانه ما نویستیم که مرکز ناحیه شغنان دیهات پرشنیو. دیهات پرشنیو اگر گیریم دیهات کلان هست، بعد مرکز کشلوک چون میام میشد میدین شو. برای همین از مجلس ملی حجت او گشتم، از مجلس ملی گشتم. بیسافتم جلسه واسه حکومت جمهوری تاجیکستان بود. از سر نبود ایلوای کلمه میدین شد، قرار قبول شد و برای تصدیق با مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد. کاروی لایحه کشی و معماری مرکز در کشلوک میدین شد از طرف اگنتی معماری و شهرسازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارو رفته ایسند علاقه 70% کارو باقی رسیدن.
از سوی دیگر گذاشتن مجسمه شیرین شاه شوتیمور در مرکز ولایت که انتظار می‌رفت تابستان امسال به وقوع می‌پیوست نیز به تأخیر افتاده است. به گفته رئیس ولایت به منظور نوسازی اصولخانه شوتیمور 350 هزار سومان اختصاص داده شده، پس از چند اصولخانه به قبول مهمان او تیار خواهد بود. رئیس ولایت گفت که همچنین پیکره شوتیمور با پول وزارت فرهنگ ساخته شده، پیکره گذاری و دیگر مراسم مربوط به تجلیل زادروز قهرمان تاجیکستان در ماه اکتبر برگزار می‌گردند. اما پیکره شوتیمور در مرکز ولایت نه جای هیکل لینین و نه جای هیکل اسکر نامعلوم را می‌گیرد، بلکه در گوشه باغ فرهنگ و فراغت شهر خورق قامت می‌افروزد. به گفته رئیس ولایت فکرش آن بود است که پیکره شوتیمور به جای مجسمه لینین در میدان وحدت گذاشته شود، اما با بعضی سبب‌ها از این اقدام دست کشیدند. به گفته کارشناسان احتمال می‌رود که تو بوده نشدنی محبوبیت دویی از خاطر نسل او مجسمه شیرین شاه شوتیمور تا دیرگو آنوز در باغ باقی خواهد ماند. اما سنتالوی عزیزالو از ویزب کمونیست میگوید که اگرچند شوتیمور شخصیت برجسته ملت است، جوی لینین را گرفته نمیتواند و کمونیستان با برکناری ایکل دویی راه نخواهند داد. اما کورشنوسون رب دادن سببی به تاخیر گذاشتن مراسم خشگذاری شارک شوتیمور را به نامکمالی در تایی قرار او باور بخش نمیشمورند. به فکر کورشنوسون الاول در دوره تجلیل روز وعدت سال آینده در ولایت ساختمان و نفسوزی 42 انشاءات که جشنی نام گرفتند ادامه داشته، حکومت با احساس وزنینی اقدام دست زدن به بنیاد شهرک در شرایط بیرون مولوی و مشکلات در انشاءات ساخته شونده با بهانه یک خطو مراسم خشگذاری را تا به سال آینده موقوف گذاشته است. میرزا جلال شجمون، رادیو آزادی، خورخ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در دقیقه پنجاهمی برنامه سر میزنیم به افغانستان که اکثر وقت در گزارش ها کشوری فقیر و خاک آلوده تصویر می شود که گویا در آن بجز از بدبختی و مصیبت دیگر چیزی نیست و البته افغانستانی همسایه و هم فرهنگ با تاجیکستان چنین است و مال و کالا و تولیداتی دارد که در بازارها خریداری زیاد هم دارند. بعضی از این مال و کالا از جمله قالی های زیبا و دست بافی خود را تاجران افغانستان به تاجیکستان آوردند و در نمایشگاه به معرض تماشا گذاشتند که در آن نمایشگاه رسول شادان خبرنگاری رادیو آزادی هم بود.
برای اولین بار است در کاخ باربد شهر دوشنبه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی افغانستان برگزار شد. در نمایشگاه زیاده از 120 شرکت محصولات تولیدی خود را از جمله قالین‌ها، محصولات مورد استفاده عموم، مصنوعات زرگری و محصولات کشاورزی شرکت‌های شهر کابل، ولایت‌های بلخ، قندوز، قندهار، هرات، جلال‌آباد و بامیان را به معرض عام گذاشتند. الحج توریالای غفسی، معاون صنایع اکتشاف و معادن اتاق تجارت و صنایع هرات، اظهار امیدواری کرد که جهت به تاجیکستان وارد ساختن محصولات کشاورزی و صنایع با بستن قرارداد موفق خواهند شد.
ما فضل خدا اینجا که آمدیم امکانات بسیار خوب داریم، فابریکات ما، نمایشگاه بسیار خوب حضور پیدا کردن و هدف از این است که ما اتاق مشترک هرات و تاجیکستان میخوایم افتتاح کنیم و پیشنهادی که اینجا ما داریم به مسئولین از این سلاح اینجا که انقریب قنسلخانه در شهر هرات باز بشه که ما بتونیم امکاناتی که هرات داره، فابریکاتی که ما داریم، حدودا 350 فابریکی فعال داریم در عرصه‌های مختلف، بتونیم اینجا کارهای بیشتری انجام بدیم.
در این نمایشگاه همچنان چند تاجر زن افغانی شرکت داشتند. عایشه عزیز، رئیس شرکت مادر گروپ، میگوید زنهای افغان میخواهند با زنهای تاجر تاجیکستان روابط خوبی تجاری برقرار کنند.
شما در جیجان هستین که در افغانستان در شیرخان بندر یک بازار افغان تاجک ساخته شده که تاجک ها در اوجه هم تای خود میرن و افغان ها هم تای خود به جمع. زیاد آرزو دارم که در خود تاجکستان هم همونت یک بازار ساخته شده که بازار هم تای تولیدات افغانستان در تاجکستان داشته باشه و همونت از تاجکستان به افغانستان باشه. و مخصوصا چیزی را که ما دمی دروزی که در کشور تاجکستان هستم در شهر دوشنبه دیدیم، اینجا اکثرا تقریبا فیصدی بالاتر خانم ها در بازار در مارکت ها هستن، چی به شکل دستماز، چی به شکل تاجرای کوچک و تاجرای متوسط که دارن خانم ها هستن. اما در افغانستان تجارت خانم ها یک پدیده کاملا جدید در سالهای اخیر است. من شخصا زیاد دوست دارم که با این خانم ها از نگاه مسائل تجارتی روابط داشته باشم و تبادل تجارب کنم و چیزایی که در تاجیکستان وجود داره ما را بتانیم انتقال بدیم به افغانستان و از افغانستان به تاجیکستان انتقال بدیم.
زیرمال، یک تاجر دیگر افغان که به تاجیکستان محصولات کشاورزی آورده است، با صحبت همراه می شود.
ما هدف ما خاص الخاص صادرات است. ما می خواهیم که حاصلات وطن خود را رشد بدیم و به ممالک خارج ارسال کنیم تا بتوانیم که ما از خارج ذریعه حاصلات خود پول به دست بیاوریم.
در چهارچوبه برگزاری مراسم نمایشگاه، واخوری و گفتشونیدی صاحبکاران و سرمایه گذاران افغانستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. نمایشگاه اقتصادی افغانستان در کاخ باربد شهر دوشنبه 3 روز ادامه خواهد یافت. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نمایشگاه مال و کالا و از جمله قالی های زیبای دست بافی افغانستان در تاجیکستان.
اما در تاجیکستان یک بانوی زیبای تاجیک 5 دختر داشته و در آرزوی پسر بوده است، این نوبت یک بار 3 دختری دوسترو و زیبای دیگر تولد کرده است. البته از طریق رادیو نمایش دادن عکس آنها امکان ناپذیر است، ولی آن را در وبسایت رادیو آزادی می توانید ببینید با نشانی آزادی.org و آزادی.tj. محمود شادی به خانه این بانوی خوشبخت رفته بود و از آنجا این گزارش را هم فرستاد.
شکرانه زینب و عایشه نام یک جفتی سگانیک بودند که در روستای ینگالیق ناحیه رشت به دنیا آمدند. قلندو مزاری و مادر این سگانیک میگوید او تا به این دم صاحب 5 دختری دیگر بود و انتظار داشت که این دفعه پسر میشود. اما گفت به خواست خداوند اکنون صاحب 8 دختر گشته است.
شکرانه پروردگار
که فرزند به دنیا آمد. این جفت سگانه نه در بیمارستان بلکه در خانه به دنیا آمدند و تنها برای یک دفعه آنها را از معاینه پزشک گذرانیدند. بیبی این خاندان خورینی تا سعید و میگوید وضع صحتی کودکان فعلا خوب است و از آن که مادرشان آنها را سیر کرده نمیتواند در 24 ساعت شبانه روز 4.5 لیتر شیر گاو نیز با آنها داده می شود.
دیگر تشت خونه دنات کده کده خونه در ساعت پس یک تشت ساعتی پنج یک تشت هشت یک تشت نه توری حتی اونجا دختر یا بودن دختر دیدخ شو حتی سلامتی شده کده کارو خط دار محتاج با دختر به اینکه دختر رسیده پروردگار سلامتی نستود کنه شد
و اما اون چی مشاهده گردید این خانواده خیلی فقیرانه به سر می برد زیرا همگی در 10 سطح زمین 3 اویله مکان گرفتند و به گفته کمپیری هورینیسو یگانه منبع درآمد این خاندان پدر این سگانیک رستمجان بوده است که در مسکو رانندگی میکرده است. این هم در حال سیفوری نیسو سعید و گفت تا به امروز نه از مقامات محلی و نه از جای دیگر کسی به تبریک آنها نامده است.
نه اگر کسی مورا سراغ نکره، اگر کسی مورا تبریک نکره، اگر کسی مورا این چیز افتاد کشمو همی اویلا چیشی که چکا کره مورا اگر کسی افتادینه همی خب مو خیلیم برای رسمی که کنم فرزنده مو خیلیم هم کشکه این تفید تختصه به دنیا میکنم یا اگر تبریک میکنه اگر آنجا اگر نتیجه نبخشی به سفازی.
و اما با آمدن 3 طفل نازنین به این خاندان شادی مهینه، زمیره، مونیسا، شاهینه و صبرینه اپاهای این سگانه حد و کنار نداشته است. مهینه فرزند کلالی این خاندان گفت باشد که پای قدم این 3 دختر بچه سعادت این خانواده رو زیاد و پدرش در مسکو همیشه کامیاب باشد و در همین حال تولد سگانه و گفته پزشکان در این منطقه طی یک چند سال اخیر به سابقه بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
با امید دراز عمر این کودکان زیبا و خوشبختی این خانواده و تمام مردم تاجیکستان بخش سوم و جنبستی مجله شامگاهی را به پایان میبریم.
از آن که تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار سپاسگزاریم. من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما بودیم. برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه است. خدا نگهبان.
از تو گریزم تا بکایی با خود ستیزم با همه در دین هنم عشق ریزم
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم بایدو به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم Yeah.